بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه بيشكاه با عظمته رسول خدا و اهل بیت مکرمش صلی الله علیه و آله و سلم، خواست وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی دیفر. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگر محبت کنید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. بحث ما سیر تکون عقاید شیعه است. جلسه چندم آقا؟ چلو چندم یه اختلاف داده در روایت. فضا این بود که در زمان پیغمبر اکرم حضرت میخواست حجت را مشخص کنه. برای بیان حجت ناگزیر بود هم امیرالمؤمنین معرفی کنه، همزمان نسبت به جبهه نفاق هشدار بده و رقیبان ادعایی و متوهم را هم حذف کنه. نمونه هایی ذکر شد، مثل مسئله ازدواج، مثل مسئله سد ابواب. یک کوچولو از این سد ابواب ادامه داره. یه بحثی رو که میخواستم اگه زنده باشم سال بعد شروع کنم، استخاره کردم که در همین چند شب میشه مقدماتشو عرض کرد، که همزمان با کار پیغمبر اکرم ببینیم قرآن چجوری داره این مسیر رو پیش میبره. بحث قرآنیش قدری دقت بیشتری لازم داره، ولی خوبیش اینه که اگر این توجه بشه شاید انشاءالله در قرائت قرآن ما اثر بگذاره. یعنی یه نوع نگاه تدبری رو میخواد پیشنهاد بده که ثمره تاریخی داشت. در بحث سد ابواب به اینجا رسیدیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه پیغمبر اکرم تمام درها رو بست جز یک در، و اینا اعتراض کردن. همینی که اعتراض کردن تمام بحث‌های پارسال رو یادآوری میکنه که همه اختلافات بین مسلمین در اصل بر سر خود پیغمبر بود. خود پیغمبر عادله یا نه؟ خود پیغمبر پارتی بازی میکنه یا نه؟ خود پیغمبر بی خودی از کسی طرفداری میکنه یا نه؟ معصومه یا نه؟ دو گروه با هم در تعارض دائمی بودن. حزب بود زمان پیغمبر، دو حزب مقابل هم دیگه. همسران پیغمبر مقابل هم بودن. دو جریان بودن. از این دو جریان مردم جبهه نفاق هم استفاده میکرد. از جمله همین اعتراض هایی که یکیشو جلسه پیش خوندیم که اومدن و به پیغمبر اعتراض کردن، روشون نشد، از طریق عایشه رفتن گفتن برو بگو ما میترسیم، انا نهابهو، ما میترسیم، ما هیبت داره پیغمبر، شما برو بگو آخه من ما چمونه، مگه ما صحابی نیستیم، مگه ما مهاجر نیستیم. این کاملا توهم رقابت رو میرسونه. خیلی هم توهم سنگینه، و وقتی توهم سنگینه کلن وقتی یه نفر بیش از حد خزعبل میگه، حتما بنابر نفهمیدنه. وگرنه مثلا هیچ وقت اگر آقای بهجت بگن آقای بهجت بیاد اینجا نماز جماعت، یا کاشانی بگن، خب واضح میگن آقای بهجت، بعد من برم بگم من دستمال به سرم نبستم، مگه من عبا ندارم، من که نمیدونم دعا میخونم برات، کفشاتو جفت میکنم برات، بذارم برم. میگه آقا تو حالا همینا رو باید بخونی تو اتفاقا. تو آقای بهجت ربطت تو این چیه؟ که مگه ما مهاجر نیستیم؟ مگه ما صحابی نیستیم؟ این شدت توهم خیلی بعید از روی جهل باشه. بیشتر از سر نخواستن و نپذیرفتنه. نمیخواد زیر بار بره. از حب شدید یه چیز دیگه، از بغض شدید یه چیزی اینجوری میشه. کلن حرف بی ربط زدن علامت این خنگی نیست، خنگی خیلی کم پیش میاد، مجبوره چیزی بگه دیگه، این بنابر منطق نیست. اینکه ما مهاجریم، علی هم مهاجره، ما صحابیم، چرا نمیگی ما فاتح خیبریم علی هم هست، ما قاتل عمرو بن عبدودیم علی هم هست، ما در جای پیغمبر لیلة المبید خوابیدیم علی هم خوابید. توجه میفهمید؟ ما علم داریم علی هم علم داره. میبره عنوانو یه جایی که ما هجرت کردیم که کیفیتش به نظر خودش تابلو نباشه، تفاوتش تابلو نباشه. بعدی هم به همین مسیر رفتن، بعدی هم به همین مسیر رفتن. یک دو تاشو اشاره فقط میکنم شما ببینید. صاحب ابن کثیر میگه که خب پیغمبر چون فاطمه رو خیلی دوست داشت این کارو کرد. خب یعنی چی؟ مثلا چی میشد از زهرا به جای اینکه مستقیم بیاد تو مسجد 15 متر را بره بیاد تو مسجد؟ این یعنی ویژگی داشت یا نداشت؟ حکم شرعی داره این که داره، حکم شرعی داره ورود به مسجد در حال طهارت غیر طهارت. پیغمبر یعنی یه نفر مثل بقیه چون دوستش داره حکمو براش رانتی؟ اینو باید بگیم دیگه. یعنی چی چون دوستش داشت؟ شما دخترتون رو دوست دارید، مثلا یه راپله و آسانسور یه جاست، یه راه اختصاصی هم وا میکنی که سمت اون برتره چون دوستش داری؟ این میزان نفهمی حضرت ابن کثیر، همین مقدمه که من عرض کردم، این نفهمی عمدیه یا نه؟ یا جناب آقای معلمی، معلمی از بزرگان وهابیت، 50 سال از دنیا رفته، خیلی کتاب داره، 25-6 تا کتاب مهم داره، میگه که چون که خانه علی تو مسجد بود پیغمبر مجبور شد استثناء کنه. الان میگن آقا آدم پاک باید تو مسجد بره، ناپاک نه. بس می سوال استرایدار رو چیکار کنیم؟ آخه این خونه‌اش تو مسجد ها؟ چون استرایداره حکم شرعی رو جابجا میکنن. یعنی چون علی خونه‌اش تو مسجد، چون نمیخواد بگه چون امیرالمومنین متفاوته، میگه چون خونهش تو مسجده. خب حالا مثلا فرض کن خونه های اون زمان نمای رومی داشت، 16 متر میکندن میرفتن پایین، چقدر بوده سازش، چطور به هجوم میرسه؟ میگین درم نداشت، پرده بود ها، یه خیمه رو میزدن جلو در مسجد، چرا اون توه؟ حکمو میشه تخصیص داد برای یه نفر چون تو مسجده. الان این حکم مسجد برای سرایدارای مسجدها چه شکلیه؟ چیکار میکنن؟ تغییر میدن؟ اگر بنابراین باشه که با این بهانه بخوان حکم شرعی رو متوقف کنه، تقریبا همه احکام هواه دیگه. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چون اگر نخواد اینجوری حرف بزنه باید بگه یک ویژگی انحصاری داره امیرالمومنین. آره؟ خب نمیخواد اینو بگه، و همین بعد خود اول تراوش کن. اصلا اینقدر این مسئله ویژه بود که اینا اومدن یه راهکاری زدن برای جلوگیریش که شد طنز تاریخ، و اونم اینی که گفتن پیغمبر فرمود همه درها رو ببندید جز در خانه علی را. بعد یک یک اصحاب اینجوری میگن، شد گفتن که خب ما بذار یه سوراخی چیزی وا کنیم هوای مسجد بیاد اینجا، یعنی را نفسی هم ما داشته اونجا، نه که مرکز معنویت، یه لولن بیاد تو، خلاصه پنجره‌ای، دربچه‌ای، سوراخی، خوخه‌ای بیاد ما استفاده کنیم. کم کم همه دریل به دست اصحاب دیوارا رو سوراخ کردن که یه سوراخی به مسجد داشته باشن. آقا تو اون مسئله در میگه غیر طاهر نه یا تو مسجد، نمیگه غیر طاهر استشمام نکن، که مسئله اینه که غیر طاهر نه یا تو مسجد. بعد میگن یهو پیغمبر دید دور تا دور دیوار مسجد سوراخ کردن اینا، گفت همه سوراخ ها رو ببندید جز خوخه ابوبکر رو، و این شد از خصائص جناب ابوبکر، از خصائص. نگاه کنید وقتی میگن آقا فضیلت های اختصاصی داره، یکیش هم حضرت خوخه. خود این معلومه که اون کی بوده، دقت فرمودین، خود این معلومه که اون چه فضیلتی بوده. در حد سوراخ وقتی خصیص است در چیه؟ توجه کنید واکنش نشون دادن. بعد ابن تیمیه میگه اصلا در جعلیه، خوخ اصلیه. ابن حجر عسقلانی و بعضی دیگه میگن بابا روایات عرض محضر مبارک شما که سد ابواب خیلی واضحه، مثلا فرض کن میگه درش طرق متعدده که بسیاری از اینا معتبرن، یه نقلیست که یکی فرعی یه کانال تلگرامی داره یه کاری میکنه، علمای مختلفی نقل کردن با طرق مختلف، خیلی از اینا معتبرن. البانی هم اینو میگه. حالا چیکار کنیم؟ یا مسئله اصلا مشکلی نداره که در خانه یکیو نگه داشتن و خوخه یکیو جمع میکنیم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. پس بنابراین مسئله این میشه که خوخه افضل یا در، مسئله بین سوراخ هست و در. هر وقت مسئله رفت به جای خزعبل، آدم ها خنگ نیستن، علما خنگ نیستن، مسئله رفت در نقطه این شکلی، معلومه که نخواسته کم بیاره. همونجور که طرف شیشتا میخوره هنوزم قبول نمی کنه فیلمشم از بین بردن، شاهد زنده الحمدلله داره. خوردی مرد باش بگو خوردم، نمیخواد بپذیر، دقیقا همونه، یعنی نمیخوام بپذیرم، چون نمیخوام بپذیرم هر چیزی میگه چارتا چارتا میکنه. یه دقیقا معلومش که از چار بزرگتره دیگه. حالا الان من مثال میزنم چون این مسئله ایست که خیلی تفوق ویژه است، معلومه من مثال میزنم. وقتی حب و بغض، حالا این مسئله که مهم نیست، مثلا یه توپ و دو تا تور اهمیتی نداره، یا چاوبر ریزی بزرگی. اینجا که مهم نیست، طرفدار داره 30-40-50 ساله صد کلم میزنن، کری میخونن، شخصش چیه؟ خیلی وقتا آقایی که تو این تیم بوده گل اصلا به اون تیم زده، رفته اون ور گل زده به این ور، یعنی مسئله اینقدر حساس که نبوده که اصلا. میگن فوتبال حرفه‌ایه که غیرت هوادار رو کم کنن که همدیگه رو نجوید. آقا این الان اینجاست، ممکنه فصل بعد دو تا بیشتر بدن برو اونجا. حرفه‌ایه اصلا، حرفه‌ایه یعنی اینکه یه قدری حب و بغضتون رو تنظیم کنید، حرفه‌ای یعنی توجیه برای اینکه خیلی هم حالا نیازی نیست رگی گردن بذاری. ولی شما میبینید که تو همین مسئله چقدر حرف رد و بدل میشه، چقدر انرژی، چقدر کلمه، چقدر توییت، چقدر پست، چقدر پیام، چقدر هزینه، چقدر اشک، چقدر انرژی، از چند روز زودتر بیا. خب یه جایی که همه دین بهش وابسته است، بالاخره یه تفکری میگه که این دین اون یکیش دین نماه، فیکه، اصل نیست، ریشه دار نیست. یکی اینجوری داره ادعا میکنه، میگه دین تعطیلی دینه، نابودی دینه، ثمل جلباب و دینه، علی اسلام سلام، کفرو به کتابه که نبذو ورا ظهور همه، شر او دینک بدلو کتابک از خطو نبیک. یه طرفش تدینش خشم پیغمبر رو زیاد میکنه، تفکرش خیلی اینجا حساسه، سرش 6 و 4 بحث میکنن، بعد سر مثلا فرض کنید که اون کسی که امام این دینه و حجت اینه خیلی مهمتره، لذا بحث میکنه و مثلا فرض کنید که آقا تعارض یا نه، این جعلیه اون نیست. این دقیقا همون فضا که پیغمبر اکرم میخواست پیش ببره رو نشون میده، دقیقا تو همین فضا بود. اگر فضا ساده بود، یعنی یه آدمی رو ببرن، همین بازی های فوتبالی که هست و شما یه آدمی که یا علاقه به فوتبال نداره یا اصلا اون دوتا تیمی که داره نشون میده رو هیچ نمیشناسه، به او بگی بازی رو توصیف کن، احتمالا متفاوت توصیف میکنه از هوادار اولی یا هوادار دومی. توجه میکنی؟ پیغمبر اگه حالت عادی بود، آی مردم من حجت خدام فصل الخطابم، قرآن به من وحی شده، میخوام به شما بگم بعدش چیکار کنید، اگر مردم میل به یه سمتی نداشتن خیلی کار آسون بود، اینقدر دردسر اصلا لازم نداشت، اینقدر تکرار نمیخواست، این همه مطلب نمیخواست، این همه تکرار نمیخواست، هزاران جمله از پیغمبر، هزاران فعل از پیغمبر. مسئله کجاست؟ مسئله اونجاییه که عده‌ای درش منافع دارن. پیغمبر حرف عادی بزنه که فایده ای نداره، گوش نمیدن. برای همین باید هی مثل ماجرای خیبر حضرت هزینه بده، لشکر رو ببر، پرچم رو بزن، عده‌ای کشته بشن، عده‌ای در برن، کلی روحیه خراب بشه تا بگن آقا ایشون به درد این پست نمیخوره. خب تو حالت عادی بود ما موشه برس کردیم، این چه انتخابیه که کسی که 4 بار 5 بار سابقه فرار ناجور داره رو چرا فرمانده لشکر کردی شما؟ چرا؟ چون مسئله این نیست که آقا ما میخوایم خب بشنویم یا رسول الله بگو چیکار کنیم فدات شم، اینجوری بود که آسون بود. قرآنم میفرماد، قرآنم میفرماد هر جا بشینن میگن این دفعه برند کلکشون کنده است. سربازی که میگه این دفعه بریم کلکشون کنده است، کلکشون این سرباز دینه؟ تو همه جنگ های پیغمبر فرمانده و امیر، امیرالمومنینه. در جنگ تبوک فرمود تو نباید بیای. خب بلا تشبیه، بلا تشبیه، هیچ کس در این عالم کفش امیرالمومنینم نیست، ولی خب یه سردار بیبدیل بخوام مثال بزنم، کل مثلا ماجرای سوریه اصلش رو دوش حاج قاسم بود. خب بعد مثلا بگن آقا آزادی بوکمال و آقای قانی رو میفرستیم، اصلا به چه ذهنی کسی خطور میکنه که بگن اینقدر حالشون از این آقا قاسم به هم میخورد نذاشتن بره؟ اصلا به چه ذهنی کسی خطور نمیکنه چه حرفی؟ ها خطور میکنه، انصافا خطور میکنه. ببین چقدر من مثالو بیچاره کردم، آوردم سطح آدمهایی که من جلوترن ولی آدم معمولی ان. آقا به چه ذهنی کسی خطور میکنه؟ اصلا میگه کل این نیرو قدس قبلش هم بودن ولی هویتش با حاج قاسمه. بدر امیرالمومنین، احد امیرالمومنین، خیبر امیرالمومنین، خندق امیرالمومنین، بعد گفتن تبوک گفته علی نه، گفتن اصلا چون خوشش نمیاد ریختشو ببینه. نقل هم میکنن منافقین اینجوری گفتن. خب منافق که حرفشو باید بزن، مثلا رسانه‌های دشمن حرف میزنن دیگه، هر چی دلشون بخواد بگن. اگر رو مردم اثر نمیذاشت لازم نبود پیغمبر بیاد روشنگری کنه، یعنی بیاد دفع شبهه کنه. این خزعبل باید همه بخندن بهش دیگه، ولی همه گفتن ای مثل اینکه پیغمبر نمیخواد ریختشو ببینه. عجب، یعنی نمیخواد با دومادش همسفر بشه. از کی تو اینجوری شد آخه؟ قبلش بعدش چه نشونه ای بود جز چرندگویی منافق؟ منافق باید چرند بگه، اونی که
گوشش به دهن اینا چرا این کارو میکنه؟ برای خیلی بیان زمان پیغمبر سخت بوده، بیان عادی نبوده که بگن یا رسول الله امر بفرمایید ما میریم. اولش میگن که ای پیغمبر ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. حالا به این آیات میرسه، یکی رو بفرست بریم در راه خدا جهاد کنیم. یه خورده ویار جهاد کردم الان. بعد که میگه ان الله، نبی بگه کافیه، از بس میدونه بعدنم به پیغمبر دیگه میگه حرف خودته یا کیه، فرمود ان الله بعث لکم، خدا خواسته که طالوت ملک بشه. خدا نه آقا، این که مال کدوم طایفه است؟ حساب بانکیش چند رقمیه پولش؟ میبینی؟ پس گیر سر این که ابعث نی، ابعث لنا، که پیغمبرم صاف بیاد حرف بزنه. خود اونجام اون پیغمبرم میگه خدا فرموده، این قبول نمی کنن. اونایی که قبول کردن یه دیگه جسارت کردن، اونایی که قبول کردن رفتن جلو قرض دادن گفتن را دوره، را درده چه خود گفتن خانم جنگ شمشیر زد برید چی کار کنیم؟ کفشامون کفش تابیده شد چی؟ رفتن جلوتر، آقا استراتژی این آقا اینه که انقدر آب بخورید، ریختن به هم یه چارت دونه موندن، اون چارتایی که موندن رسیدن گرخیدن. یعنی هر کدوم یه موضوعی دارن. قرآن نگاه کن، مسئله این نبود که آقا بگو چی کار کنم، منم انجام میدم میرم عمل میکنم. خدا روزی کنه که ما دین رو اونجوری که بهمون گفتن گیر دیگه ندیم. چیکار کنیم؟ گاو بکشیم. شبیه اون آقایی که پذیرایی میخواست بکنه، انقدر سوال میگرد که میهمان زله بشه. گاو؟ مادمازل باشه یا جنتلمن باشه، چند ساله باشه، چشاش چند رنگه، هی نمیخواد چون انجام بده، چون نمیخوانن. خدا اونجا هم گفته دیگه، گفته چون عشر بو اینا، بعدن هم رفتن سراغ گوساله سامری، چرا سراغ شطور سامری نرفتن؟ عشر بو فی قلوبهم العجل، اینا اصلا حب به اون داشتن، خب خلافش این بود دوست نداشتن برن. برای پیغمبرم با اینا طرفه و قرآن خیلی روشن کرده زمان صدر اسلام. و اتفاقا اون دو حزبی که زمان پیغمبر بودن امروز هر دو باید بیان نظرشون راجع به صدر اسلام بگن، شما ببینید با قرآن کدوم سازگاره. نظر یه گروه اینه که همه خوب بودن، همه گوش به فرمان، همه مطیع. ها قرآن داره چی میگه؟ پس این همه آیات راجع به اشتباه کنندگان، خطا کنندگان، فراریان از جنگ ها، یه بار بخشید دو سه بار دیگه بعدش فرار کردن، هی فرصت داد، اینا کیان؟ همه یکیان، همه یکیان. لازمه کسی خصیصه ویژه ای نداشته باشه. مشکل سر این نیست که امیران اون خصیصه داره، چون اگر امیران اون خصیصه داشته باشه اون یکی که میخواد علم بشه نداره. پس میگه همه خوب، همه یکسان، تبدیل شدن به افرادی که سیستم معرفتیشون هک شد. تو حالت عادی شما برو یه نفر بپرس آبیته یا قرمزته، بگی من کلن فقط در تیمهای باشگاهی فقط آبیته و قرمزته هست. شما میفهمی که این از فوتبال چیزی سرش؟ یا آبی یا قرمز دیگه. تا اینجا که دشمنی مهم نیست. اینی که حضرت امیر معاویه رضی الله عنه با حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه با هم می جنگن، این خلاف ارتکاز عوامه. مگه میشه هم چیزی؟ یه نفر بگه آقا من دیشب شب قدر بود نذر کردم، فرض کنید الان سال 67 یه میلیون پولمو نذر سربازای مخونی کردم، یه میلیون نذر سربازان حضرت صدام حسین. ببین میخندید شما، یه میلیارد نفر این حرفا رو عقیده دارن، یعنی هک شدن. هک شدن که نمیخندن. وگرنه من که الان چیزی نگفتم. درسته؟ دو تا سپاه مقابل هم میستن. چجوری میشه طرفدار هر دو باشی؟ چجوری میشه؟ ما که یه توضیح دادیم که آخر سر اتفاقا نتیجه تابع اخص مقدمته، اینه آخرش هر دو رو بخوای طرفدار معاویه خواهی شد. توضیح دادیم به جای تو فاطمیه. اما شما میخندید اصلا. بگی الان من فقط خلاصه فیوریت مثلا دو تا هم اوکراین و روسیه. چرا میخندی؟ یه میلیارد دارن میان حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه با حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه جنگیدن. چرا شما چرا میخندی الان؟ من میگم اوکراین و روسیه. اوکراین و روسیه تازه سر عقاید نجنگیدن و. ها؟ سر منافع. اگه منافع دو طرف تامین بشه، منافع مادی، درسته؟ جنگ ندارن. الان مثلا به اوکراین فرض کن یه قیمت بالایی بگن این زمین اینجا رو بدید اینو رها کن، 500 میلیارد دلار هم بهت پول میدیم. باور کنیم مسئول اوکراین مادرش هم میذاره رو اون سرزمین. این مسئله اصلا منافع دیگه. ولی شما قبول نمی کنید بگه من فقط روسیه و اوکراین. ولی چجوری شده که یه میلیارد نفر انسان‌های فرهیخته، نمازخون، نماز شب خون، روزه بگیر، بیش از یه میلیارد مسلمون حج میرن، زکات میدن، بچه‌هاشون رو برای خدا تربیت میکنن، عشق میریزن، توبه میکنن، آیات قرآن میخونن، حافظ قرآن میشن. خب این خیلی جلوتر از اونها باید باشن. چرا دی مسئله به این سادگی رو نمیخندن؟ این مثل این میمونه که معاویه نوشت به امیرالمومنین که من با سپاهی دارم میام که نماز جمعه را چهارشنبه خوندیم اعتراض نکردن، حک شدن. ولی نماز جمعه را چهارشنبه خوندیم و مسلمان ها میفهمن الان حک شدن، ولی اون که متوجه نمیشن. دین میپندارن ولی از زهرا میفهمن ثمل جلباب الدین. دین میپندارن همه آخوندهای مدینه نشستن به درس و بحث، امام حسین فرمود علی الاسلام السلام، نفهمیدن. از نظر اونها طوری نشده بود، از نظر حضرت همه طوری شده بود. لذا بیان ساده فایده ای نداشت. اینجا بیان مسئله نیست که، اینجا بیان مسئله نیست، اینجا تقابل دو حزبه. لذا بازم من تکرار میکنم، اون عزیزانی که میگن در مقام تبلیغ و بیان اینقدر روی فضائل سلبی نرید، شما دارید نفی شیوه پیغمبر میکنید. چون اصلا اینجا مسئله اینه که چه کسی هست چه کسی نیست. وگرنه دوتا رو بذاری کنار هم که میشه اول بدبختی، اول گمراهی، اول حیرت، اول گیجی، اوله میمونه که باید دیگه چی کار کنه. چون تعارض هست، تضاهم هست، تفاوت هست. دو شیوه هست. ما بالاخره راجبه یه گذشتهی حرف میزنیم که چراغ را آینده است، شیوه عمل ماست. جریان خلافت صریح کلامشونه، هر وقتی که امنی یا اعتراض اجتماعی داشتن به فتوحات میدمیدن، چون توش پول و پله بود، کنیز بود، چی بود، حواسا پرت میشد. جنگ کلن حواسا رو پرت میکنه دیگه. امیرالمومنین در سخت‌ترین بحران‌ها که میتونست خیلی از اینا بفرسته فتوحات، حواسشون پرت شد، پول خوبم در بیارن، اینقدر هم قر نزنن، کارو نکرده. آیا همه خط قرمزهای سیاست صرفاً مصرف داخلی و برای حفظ قدرت به هر نحو ممکنه؟ یا نه، ما یه اصول اساسی داریم، ظلم نباید کرد. همین شیوه رو جناب نادر خودمون داشته، مثلا هر وقت بانک مرکزی پیغام میداد و از خوب نیست حقوق معلم ها نمیتونیم بدیم، میگفت یه سر میریم دهلی برمیگردیم، مثلا میریم هند میان پول برم داشت میابرد. یه شیوه هموناست، توجه میکنی، شیوه هموناست. ولی اینکه نادر مثلا بگن شیوه باشه، این شیوه هموناست. چرا میری میجنگی؟ و چی با اینا می جنگی؟ امیرالمومنین این شیوهش نبود، اگر بود میتونست نارامی های اصل خودش رو کنترل کنه. اصلا چون این کارو نکرد بسیاری از مشکلات براش به وجود اومد. خیلی از اونا که مقابلش جنگیدن رو میتونست بفرسته برن با کفار به جنگن. تو خب چون طرف کفاره که نمیشه همجور جنگید. حضرت نامه نوشت به زیاد ابن ابی فرمود اینایی که تو بهشون رکوبند کنی کافرن. من نمیگم مثل برادران مسلمان با اینا رفتار کن. اینا باید بدونن کرامت در اسلامه. ما نمیخوایم طرف رو گول بزنیم. اما اینا هم نوع تو هن. حق ظلم نداری. یعنی حاکم زیر پرچم امیرالمومنین عدالت کف کار برای کفاره، برای مؤمنین که عدالت به اضافه کرامت راجو کردی؟ اون کرامت رو بذار برای مؤمنین که جوانای اونا بفهمن باید ایمان بیارن، اما ظلم نباید بکنی. یعنی عدل با اونا، نه برو بجنگ، نه سرکوب کن، عدل با اونا. عدل که هیچ، اکرام با مؤمنین. دو شیوه است دیگه. این نشأت گرفته از یه فکره. دو شیوه است. لذا اگه پیغمبر مسئله با بیان حل میشد، این همه آیه داریم در قرآن کریم. الان ما چقدر آیه در قرآن کریم درباره دشمنی با دشمنان رسمی خدا داریم؟ داریم یا نداریم؟ حاکمیت های مسلمان که مثلا فرض کنید مثل ترکیه، مثل عربستان که با اسرائیل تا خیلی جا پیش رفتن، اینا طبق قرآن عمل کردن یا خلاف قرآن؟ مسئله علم و جهل نیست. همیشه علم و جهل ساده ترین حالت بحرانه. کسی نمیدونه بهش میگی دیگه میدونه. این مال خیلی جاهای اندکیه که شما حب و بغض توش دخالت نداره، میلت به یه طرف نی. مثلا تو بحران آب زاینده رود، من با خیلی از رفقام دیدم تو این گروه های با هم بحث میکنن، قشنگ اگه اصفهانی باشه با یزدی باشه نوع بیانشون تو مسئله فرق میکنه. میدونی که اونجا اختلافیه سر آب زاینده رود. خب منم اصلا ورود نمیکنم که حق با کی هست یا نیست، به من ربط نداره، ولی من رفقایی دارم اصفهانی، خیلی آدمای خوبی هستن، چی امیرالمومنین هستن. رفقایی دارم یزدی، خیلی آدم خوبی هستن، چی امیرالمومنین هستن. به بحث زاینده رود میرسه هم تند میشن معمولا، رگ گردن ورم میکنه، مثل جهاد فی سبیل الله، دندون قروچه. چرا؟ چون حق یا باطل من دخالت نمی کنم و قضاوت نمی کنم. یه منفعتی هست که یا حق یکیه شرعن قانونن عرفن یا نیست، کار ندارن، ولی یه منفعتی. و تو اون گروه ها ماها که نه اصفهانی هستیم نه تبریزی، اگه ورود کنیم نگاه میکنن داریم به نفع کی حرف میزنیم. بازی مثال دیگه بذارید بزنم. یه وقتی من یه مطلبی یه ذره ادبیاتش تند ولی درست علمی راجع به جناب شمس تبریزی نوشته بودم، چون جناب آقای شمس تبریزی بهش منسوب و از زهرا توهین کرد. کتابم چاپ میشه، هنوزم چاپ میشه. منم مطمئن نیستم که این کتاب مال ایشونه، ولی به اسم ایشون منتشر میشه. هر چی گفتیم آقای منتشر نکن، این تیکشو بردارید دیگه، همونجا چاپ میشه. این اعتراض عمر سال 88. بعد برای اینکه این دیده بشه، اول یک کلیات شمس تبریزی ما یه مقاله نوشتیم راجع به عشق صوفی و صوفی عشقی، یه چند کلمه راجع به جناب شمس الدین تبریزی مطالبی گفتیم، واو به وابش هم مستنده. من گفتم بی سواده، آدرس دادم عبدالحسین زرینکوب کتاب فلان، اون سواد خواندن و نوشتن نداشت مثلا، اینطوری هر چی گفتم مستنده. یا آقای تبریزی، الحمدلله ما اینجا تبریزی که رفیقیم زیاد، منظور کاشونی و تبریزی و اصفهانی و یزدی تو این بحث نیست، مثاله. اون موقع توی وبلاگی سال 88 نوشته بود که اگه شمس کاشانی بود این حرفا رو این نمی‌زد. آقا هر درسته یا غلطه، کاشونی تبریزی چیه؟ اون گروه هم اینطوریه. اگر کسی به نفع اسپانیا حرف بزنه میگن ببین تو اصلا از اولم پدر کشتگی با یزدیا داشتی، به نفع یزدیا با اسپانیا میگن. یعنی چی؟ یعنی حب و بغض. حب و بغض رو ساده نباید گرفت. من بارها عرض کردم در حد طرفداری از یه تیم هم آدم باید دقت کنه، خیلی حبش رو وسط بیاره به راحتی پارودین میذاره. نمونه واضحش اینه که این آقایونی که میرن ورزشگاه اصلا نمیدونن طرف مقابل مربی اسمش چیه، نعوذ بالله بهش با شما مادر میده، اصلا نمیدونی کیه. و اینا حب به یه تیم، عشق به یه مدل لباس، به یه رنگ، اینا که مهم اصلا ارزش نداره که آدم حیفه که وقتش تلف کنه، ولی شیشتا سر جاش هست، مهم نیست. واقعا مهم نیست، اون فقط تکرار دیگه نمیشه. مهم نیست، اما این باعث میشه که در خلاف شرع عمل کن، پا رو حق بذاره. حالا برگردیم، من دیدم نمیرسم بحث اصلیم. از فردا میخوام یه اندکی راجع به منطق قرآن کریم راجع به این موضوع سیر تکون عقاید تشیع حرف بزنم. امشب نگاه کردم دیدم مقدمه‌ای که داشتم میگفتم نمیرسیدم دیگه، بعد تا دو میرفتم. قرآن چجوری داره فضا رو بیان میکنه؟ قرآن یکی ورداره بخونه، کلام الله رو ورداره یه نفر بخونه، از این به چی میرسه؟ از این به این چی میرسه که همه اونایی که زمان، هر کی زمان پیغمبر تنفس کرد، اکسیژن در فضای پیغمبر اکرم مطهر بود، یا اونجا مطهرات همین تقوا اینا بود، همه جور آدمی بود، پیغمبر از همه راضی بود یا نبود؟ قرآن به اوصاف آدم ها کار داشت یا به لیبل آدم ها؟ لیبل یعنی بگی دانشجوی دانشگاه شریف، خب این که نخبه است، یعنی لیبل. این پس کار بلده، در حالی که ممکنه اینطوری نباشه. این بچه تهرانه، اون بچه اصفهانه، لیبل که کار نمیکنه، که اوصاف منو باید ببینی. درسته؟ کدوم یکی از این دو حزب قرآن رو تبدیل کردن به یک کتاب خشکی که حرفهاش مال گذشته است، ربطی به آینده نداره، قصه های تاریخ مصرف گذشته، یا قرآن یک کتابی است که از ره گذر بیان حقایق گذشته دنبال اینه که آینده رو شما درست ببینی؟ خب حالا با این که حیف میشه، ولی به خاطر روزه امشب یه قدر اندک از اون بحثو میگم، فردا مفصلش میکنه. قرآن کریم حقایقی داره، مفاهیمی داره که این مفهوم تو اون موضوع واحد مشخصه، اما مصداقهای مختلف میتونه داشته باشه. مثلا من امشب عمدن این کار کردم با شما، امشب انقدر رو آبی و قرمز و شیشتا رفتم برای اینکه میخواستم شما ببینید چقدر من از این مثال استفاده کردم. منو میتونستید برگرد، الان ساعت و رد و شمس نمیتونم بکنم، ولی ما اینجا میتونیم ساعت رو بریم عقب الکی، ساعت رو بریم ساعت 12:20، یه بار دیگه من منبر برم کلن آبی و قرمز و مثلا ببرم رو ال کلاسیکو. یه مثال دیگه است، اصلا مثال فوتبالی نزنم، مثلا فرض کنید که هر چیزی دیگه، هر تعارضی، ها، امکان تعارض احتمالی. درسته؟ میتونستم مثال دیگه بزنم دیگه، درسته؟ کاملا معلوم، 100 تا مثال دیگه هم میتونستم، 1000 تا مثال دیگه هم میتونستم بزنم، یه مفهوم رو میخواستم بگم با مثالهای مختلف. حالا مثالا میتونه تخیلی باشه یا واقعی، مفهوم یکیه. من یه مفهومی امشب میخواستم بگم، گیر دادم عمدن به یه چیزی که شما هم لبخند بزنی، ولی بگم ببین من اینقدر همه بحثم رو این دوتا تیم بردم، این دوتا تیم اصلا روح بحث من نبودن. اصلا من میتونم بگم تمام اینها رو حذف کن، من یه مثال دیگه جایی میذارم برایشون. میتونم این مثال رو بگم که مثلا فرض کنید که یکی از هم قبیلگی های عدی ابن حاتم تایی که بدن از عباس رو برهنه کرد و چه کرد و چه کرد تو کربلا، وقتی مختار گرفتش عدی ابن حاتم تایی رفت شفاعتش رو بکنه. رقابت های قبیلگی رو مثال بزنم به جای تیم فوتبال ها، کل این بحث رو میتونستم رو اون یه حقیقتی میخوام بگم با یه مصادیقی. بعضی وقتا مثال مصداق اعلاه. ائمه تو همه چیز و المثل الاعلا. ایمان علی، شجاعت تا قیامت بگی همش و المثل الاعلا. یه ادم از اون طرف در حضیض کاملن، درست شو؟ نفاق اون تره تر، کینه نسبت به پیغمبر اون تر، بدترینه. یه عده خوبن، یه عده وسطن. مثلا وقتی شما میخوای از تقوا حرف بزنی، یه وقت میگه امیر المومنین، یه وقت میگه عمار، میگه حاج قاسم. پایین ترش جسارتشون، شما انشالله بالاتر از این حرفایی. منم یه ذره گاهی دلم میخواد تقوا داشته باشم، حداقل مثلا تقوا ستیز نیستم حداقل. خب یکی هم حتی اصلا اسم تقوا میاد، طرف رفته بود یه جایی، یه مرد و زنی با هم بودن، این بیچاره رفته بود آه بیا یه صیغه بخونیم، خانم قهر کرده رفته بود، خودم میخواستم صیغه بخونم که سراغ تو نمیمادم، استجیر بالله میخوام گناه کنم. خب اینی؟ ولی اونم این خانومم که الان من توی مثال من بود، حالا میتونست خانوم باشه یا آقا توی جای دیگه ای، این با معاویه که فرق داره. یعنی یه مفهوم واحد داریم، تقوا مثل اعلا داره، مثل به سمت منفی بی‌نهایت داره، طیف داره دیگه. توجه فرمودین؟ قرآن کریم کتاب این کوچیکی قصه تاریخ مصرف شده بخواد بگی و در حکمت خدا بحث کنیم. آیات حالا فردا توضیح میدن، آیات رو جوری میگه که شما بتونی از رهگذر این حقایق رو بفهمی پیش بری. لذا اگر به من بگن قرآن کریم 50 سال بعد 100 سال بعد، به نظر من مثال دیگه، فرضه قرآن یه بار نازل شده دیگه هم نازل نمیشه، فرضه واقعی نی. قرآن راجبه مثلا مجاهدان فی سبیل الله حرف بده، راجب ذوالقرنین حرف زده، راجب داوود، قدرت داوود، الان ناله العدید حرف زده. اگه قرآن 200 سال بعد نازل میشد، میخواست مصداق شجاعت بگه، شاید مصداقش رو عوض میکرد، مفهومم اون بود. میخوام مثال بزنم که شما در مثال نمونیم. فردا توضیح میدم علما میگن مثلا مورد مخصص نی، شأن نزول مقید نی، چرا این حرف رو میزنن؟ اصلا نگاه ما به قرآن عوض میشه. بعد از کربلا اصلا چون مثالایی که از قبل داری به کربلا میرسیم، اینی کربلا توسعه داده همه مفاهیمو، توجه کردین؟ توسعه داده. این اصلا نگاه ما رو به قرآن عوض میکنه. قرآن میشه کتاب زندگی اگه خدا به ما کمک کنه. قرآن میشه روایتگر عصر نبوی. قرآن داره دغدغه های اجتماع رو بیان میکنه. اینا گیرشون کجاست؟ مثلا شما به فکر میکنید قرآن یه مشکلات دو عصر پیغمبر است، پیغمبر اکرم میخواد برای الالعبد مردم رو هدایت کنه، بعد قرآن یه سری خاطراتی تعریف میکنه برای یادگاری، اینجا باشه بد نیست. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. میخواد زندمون کنه، میخواد حیات پیدا کنه. کافر و میت میگیره، مؤمن و حی، میخوایم زندگی کنیم. حالا توضیحاتش فردا. بعد یه مثال میزنه. مثال که میزنه میفرماد که نحن نقص علیک نبأهم بالحق. میخوام جوانان کهف و قصه شو برات بگم. زنده باشم فردا مقدماتشو عرض میکنم. امشب به خاطر توسلمون مجبورم اینو بگم. حیفه بذارم فردا از دست میره. پیغمبر میخوام قصه اصحاب کهف رو برات بگم. گیجا کجا گیر کردن؟ اینا چند تا بودن. مثلا اینکه یکی بگه آقا کربلا چی مهمه؟ میگه 72 یا 73 مسئله این است. قرآن تمسخر کرده میگه عده گیرن، یا 5 تا بودن 6 تا بودن. حاجی کجا رو داری نگاه میکنی؟ میفهمم پیغمبر الان قصه از این جوانان رو میخوام بگم، فتیه‌ای که توی غار رفتن میخوام برات تعریف کنم. انهم فتیتون، اینا جوانای بودن، آمنو به ربهم، ایمان آوردن، زدناهم هدا، اینا وقتی ایمان آوردن ما هدایتشون رو زیرش رو زیاد کردیم، زدناهم هدا، شعله کشید هدایت اینا. اینا یه مش جوان بودن، نه رزمنده مثلا فرض کن دان 12 فلان داشتن، نه پاور لیفتینگی بودن، نه گلادیاتور، نه مش جوان بودن. اینا ایمان رو بردن با یه کاری که الان میگه ربطنا علی قلوبه، من یه کاری کردم دل اینا رو بستم. آدمی که دلشو میبندن نمیلرزه دیگه، نمیترسه. اینا شیر اسدالله شدن، نمیترسیدن، صفر شدن، کندن از شهر، زن و بچه داشتن اونجا، کارکاسبی داشتن، عنوان داشتن، ربطنا علی قلوبهم، کندم اینا رو، دلشون محکم شد. چی دلشون محکم شد؟ از قامو، وقتی قیام کردن، و قالو، وقتی قیام کردن ترس داشت، این حرف ترس داشت، و قالو گفتن چی؟ ربنا رب السماوات والارض، خدای پروردگار آسمان و زمینه، لن ندعو من دونه اله، ما زیر بار شرک نمیریم. جرأت میخواست اونجا این حرفو زدن. لقد قلنا اذن شفتا، بخوایم به سراغ شرک بریم چرند گفتیم. اینا وقتی از قامو، فقالو، قیام کردن و گفتن، من دلشون رو محکم کرد. اینجوریه دیگه، این از جواب اونه. کی ربطنا علی قلوبهم، کی اینقدر اینا شجاع شدن؟ کی؟ از قامو فقالو، اینا بلند شدن گفتن، یه کاری باید بکنی. اینا بلند شدن گفتن دیگه همه نترس شدن. اول مثل بقیه بودن، لحظه که بلند شدن گفتن ربطنا علی قلوبهم، دیگه وقتی خواست بشینه آدم قبل نبود. انهم فتیتون آمنو به ربهم، ایمان آوردن، یه قدم برداشتن، زدناهم هدا، من تشدیدش کرد. تعجب عمودین و جاودانه شدن در عالم. ما هم با شوق قصه اصحاب کهف تو قرآن میخونیم، درسته؟ اینو داشته باشید. در بین تعلقات ما در این دنیا چی از همه جذابتره؟ بزرگترین رشوه عالم چیه؟ ادعای رشوه شیطانه، جاودانگی. ما همه بیچاره جاودانگیم، ما همه ادای جاودانه دوستی در میاریم، این همه تصویر از خودمون میگیریم منتشر میکنیم چون میخواییم بمونیم. رفته حرم امام رضا، گاهی شیخان من دم این کارو میکنن تو عراق بیشتر، حرم امیرالمومنین، اونجا رفتی آقا گنج عالم، پشتش میکنه به ذریع از خودش عکس بگیره که بعدن اینو ببینه. یعنی حس جاودانگی اینطوری، آقا اینجا خودشه و تو پشتتو بهش میکنی. بنابر خدا ما بیچاره جاودانگی هست. هر پیشنهادی ابلیس به حضرت آدم میداد میزد تو دهنش. حالا اینکه اونجا حضرت آدم گناه نکرد و اینا بحث داره طول میکشه، یه چیزی گفت حضرت آدم نتونست نبگه، گفت هل ادلکم علی شجره الخلد، میخوای یه چیزی بگم بخوری که خالد جاودان باشی؟ موند، گفت من جاودانگی دوست دارم. هر چی دیگه میگفت، چون قبلش داره خدا باهاش صحبت کرد، گفت عدو به مبین، دشمن آشکار، هر پیشنهادی میداد، گفت هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، حکومت دائمی جاودانگی، همه سلولاش مثل ما که دوست داریم، گفت میخوام. درست شد. این اصحاب کهف از همون قدرت زائل شدنی هم گذشتن، جاودانگی هم میل شدید خطرناک. حالا شما نگاه کنید، من خیلی دلم میخواد قیامت برم اینو از خدا بپرسم که خدایا اگر این حادثه قبلا رخ داده بود این ارزش آیه شدن داشت یا نداشت. قرآن همینه که هست، بین دو جلد کلام وحی، نه اضافه میشه نه کم میشه، همینه. توجه کردین؟ مفاهیم ثابت، مصداق عوض میشه و مصداق میتونه بهتر بشه میتونه بدتر بشه. درسته؟ برای خیلی از قصه ها میشه مصداق عوض کرد، نه قرآن دست بزنیم ما داریم میگیم این مفهوم. حالا نگاه کنیم، سید الشهدا صلوات الله علیه سخنرانی کرد، کی؟ وقتی هور اومده بود، حضرت رو محاصره کرده بود، حضرت با سپاه هور صحبت کرد، کسی جواب نداد، رفتن به یه منزل دیگه در حصار لشکر هور. خبر شهادت مسلم ابن عقیل آمده، همه رفتن، سپاه خلوت خلوت خلوت، چند نفر بیشتر با حضرت نیستن. حضرت دوباره سخنرانی کرد، انه قد نزل من الامر ما قد تران، میبینید اوضاع ما رو، و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت، دنیا وضعش برگشت، تا دو رو پیش کوفه همه یک پارچه منتظر من بود، الان کوفه یک پارچه یا حداقل بروزش آماده کشتن منه. ادبر معروفها، پشت کرد به سمت معروف، به سمت باطل داره میره. کسی خیلی نمونده، پای کار حق خیلی کسی نیست. الا تر اون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ کور که نبودن، ولی میلشون به هر جهتی، یا بغضشون به حضرت، حبشون به یزید، حبشون به دنیا، هرچی نمیدیدن دیگه، میدیدن ولی نمیدیدن. الا تر اون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى، نمی به باطل عمل میشه، به حق عمل نمیشه، نمیبینید؟ انی لا ار الموت الا سعاده، مرگ تو این شرایط که از حقیقت دفاع کنم من جز سعادت نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، زندگی با اینا رو جز ذلت نمیبینم. ها، اصحاب کف یهو دیدن طرف هست بت حرف میزنه، اینا بلند شدن. فقام زهیر بن القین، زهیر بلند شد. زهیر مثل حبیب نیست، 70 سال 60 سال، زهیر رفیق 20 روز است. ما تو خیمه نشستیم که اگه با صدق بیایم و از او بخوایم، ان الراه الیک قریب المسافه، حکیمانه ترین جمله‌ای که من در تاریخ از یه نفر شنیدم رو تازه وارد ترین گفته. این به خاطر عنایت آقا. زهیر بلند شد، به بقیه اصحاب گفت که تکلمون ام اتکلم، یه چیزی بگید آقا تناست یا من حرف بزنم. گفتن تو حرف بزن. فحمد الله و اثنا علیه، یهو الحمدلله رب العالمین، صلوات بر پیغمبر خدا، حمد و ثنا گفت. بعد گفت قد سمعنا حداک الله و ابن رسول الله مقالتک، فرمایش تو را شنیدیم ای پسر پیغمبر. والله لو کانت دنیا لنا باقیه، اگر به من میگفتن از قامو فقالو، اگر به ما میگفتن دنیا با همه نعماتش برای تو جاودان است و کننا فیها مخلدین، به من خدا تضمین خلود میداد همون چیزی که او گفت اون روز، الا ان فراقها فی نصرک و مواساتک، فقط اگر تو رو یاری کنیم اینا هم میگیرن. لا آثرن الخروج معک علی الاقامه فیها، من نوکری تو رو به خلود ترجیح میدم. ما با این حسین ابن علی طرفیم، علی هشتمون، گروه 48مون. خدای اول به ما بصیرت عطا کن. زهیر کاری که کرد این بود که از قامو فقالو انهم فتیتون آمنو و زدناهم خدا. زهیر رو حضرت سید الشهدا برد، نمیخواست بره تو خیمه. به خدا اهل بیت ده ها بار اینجوری فرستادن ما رو، کشوندن آوردن تو خیمه. زهیر پیغام دادن بهش بیا، نمیخواست بره. ما نمیزنیم یه لقمه کوف کنیم. زنش گفت پسر پیغمبره، قیامت پیغمبر رو ببینیم. میگه آقا پسر من تو رو صدا زد، حرفشو میشنیدی. لقمه آمد بذاره دهنش، گذاشت زمین، رفت تو خیمه حضرت. از بیرون از خیمه اومد، معلوم حضرت یه چیزی بهش گفت. البته من یه تتمه دارم. وقتی از خیمه اومد بیرون، گفت یاد خاطره افتادم. ظاهرا همونجور که امیرالمومنین به زبید یه خاطره یادآوری کرد، گفت وقتی رفته بودیم فتح یه جای نزدیک قفقاز الان، ایروان الان، پیروز شدیم، یه عالمه طلا به غنیمت بردیم. یکی از اصحاب پیغمبر دید خیلی ما رو لبخند به لب جهاد کنی، بعد 2 کیلو هم به طلا بدن، خوشحالید؟ گفتیم خیلی خوشحالیم، جهاد و پول و رضا مادی و معنوی. گفتش که غنیمت اون کسایی میبرن که حسینو یاری میکنه. آقا ظاهرن یادش انداخت، یادش افتاد. واکنش زبیر این بود که ول کرد رفت. واکنش این بود که یادش افتاد و آره اینجوریه. کسای دیگه هم بودن، یه نقل میگه انس بن حرص کاهلی خیمه زده بود در بیرون کوفه، منتظر این اتفاق بود یا خبرش رو شنیده بودن. خب خبر رو شنیدی، این توبه کرد، ایمان آورد. انهم فتیتون آمنو و زدناهم خدا. این که توبه کرد، خیلی آقا حقیقتو میفهمن، ولی اینقدر عاشق شدن، اینقدر عاشق شدن، کار اینه که وقتی توبه کرد زدناهم هدا، حضرت هم یه نگاه کرد. این نگاه حضرت بدوی نیست، من این هم آدم بودن، یکی یکی یه نگاه میکرد. اول نام فتیتون آمن و ایمان میابرد، ایمان آورد به حضرت، حضرت به او یه نگاه کرد. همین نگاه بس بود که زهیر اینجوری بیچاره بشه. زهیر بعد از این نگاه که اومد بیرون، اول به همسرش گفتش که تو رو طلاق میدم، چون میدونم بعد از من همه متعلقات منو اینا اسیر میگیرن، همه اموال من به تو میبخشم، برو دیگه من نمیام. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا. این اولیشه. بلند شد گفت اصلا جاودانگی مفدات میکنه. کسی که جاودانگیشو فدای ماموست، خدای به ما روزی کن. یه بار ادعا اینطوری بتونیم بگیم، واقعیش که نمیدونم. کسی که جاودانگیشو فدای سید الشهدا کنه که نه رشوه میگیره، نه دلش این ورمون ور میره. سیرش خیلی سریع شد. زدناهم هدا. شب عاشورا گفت آقا این شم تو تیر رس بزنم، از اصلا ما شروع کننده نیست. چشم. روز عاشورا هر بار به سید الشهدا تا زنده بود جسارت میکردن، میرفت جواب میداد.
نمیتونست تحمل کنه. شاید هیچ یک از اصحاب سید الشهدا به اندازه زهر سخنرانی نکرده، هر چی فوش دادن جواب داده، دیگه نتونست تحمل کنه. یه جورایی میخواد بگه من تازه رسیدم، من میترسم هیئت مکرر رفتن ما آقا را برا ما از تازگی بندازه. اون نمیتون، شاید خیلی عادت کردن به منبرهای لن، ولی اونجا تا کسی جسارت میکن زهر میگه خدا دهنتو بشکن، فلان فلان شده، نمیتونست تحمل کنه. ممکنه الان اینو بگم و بیام پایین، ممکنه شما خیال کنید نکی آدم رزمنده عجیبی بود، خیلی قدرت داشت، جز معدود افراد قابل ملاحظه است تو جنگ تن به تن تو کربلا که گزارش کردن. اینجا از غیرت دفاع میکرد. آدم توقع داره یه آدم نظامی یک که بزنی که یه نفر با 200 نفر میخواد بزنگی باید یه خشونت ذاتی داشته باشه ها؟ ولی زدنا اومدا خواست بره میدان، گفتش که قبل از اینکه با شما بجنگم اومدم شما رو نصیحت کنم، من ساعت دیگر بیشتر زنده نیستم، من دلم برای شما میسوزه، با خودتون بد نکنید. ما شنیدیم سید الشهدا تو کربلا با اینا نرمی میکرد، حرف میزد، اون امام حسینه. اما اگر زدنا امهدا رخ بده سربازش هم همون جوری عمل میکنه. ما چقدر بغض داریم به سپاه کوفه، اون بیشتر از ما حتما داشته، میدونم چه غلطی میخوان بکنن، اما تا فرصت هست دلسوزی میکنه. گفت من کشته میشم، شما میدونید من بر نمیگردم، به زودی کشته میشم، شما بیچاره میشید، همشهری بودیم، من از این میفهمم که هنوز سید الشهدا هنوز امام زمان از هدایت ما ناامید نیست، داره ما نصیحت میکنه، میگه اومدی حیفی، حیفه که آخر کارت با پایان قصه هر کدوم ها معلوم نیست چیه، تو در این صد تموم بشه. بذارید با یکی دیگه بحث رو تموم کنم، وقت گذشت. نقلی هم میگه که زهیر در دفاع از نماز سید الشهدا تیر خورد. من اسم یکی دیگرم میبرم و مجلس رو تحویل میدم. این من مقدمات رو گفتم، روزه رو میخونن. آدم اگر تو مسیر هدایت امام حرکت کنه، گاهی بهترین کار پشت به امام کردن. گاهی آدم یه کارهای دوست داره بکنه، رزمنده دلش بخواد داره وسط میدان تیر بزنه، قراره من یاشمم شاید دلش بخواست بره اون وسط معلوم بشه که پسر امیرالمومنین کیه، ولی به دستور عمل میکنه. خدا به ما روزی کنه که به دستورش بمیریم، به دستورش زندگی کنیم، به دستورش عبادت کنیم، به دستورش. خدا روزی کنه ما اینو بچشیم. وقتی خواست نماز بخونه هی پشت میکردن به حضرت، تیربارون میشدن، گروه بعدی وای میستادن. یه نفر از روز اول اومده بود، چون جز اولین پیک ها بود که اومده بود پیش حضرت، اسمش سعیده، سعید ابن عبدالله حنفی. نماز به اوج که رسید اونام تیراندازیشون به اوج رسید، و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا. ما موقع نماز نمیریم پشت به ذریح وایسیم، چه برسه پشت خود امام. چقدر دلش میخواد با امام نماز بخونه. یه چیزی به شما عرض کنم، افرادی که با امام نماز خوندن، چه فرادا چه جماعت، اسمشون نیست، ولی گفتن سعید پشت به امام وایستاد، هی تیر زدن، هرچی تیر نشست که نشست، گفتن زهیر هم اینطوری شهید شد. نقلی اینطور می، اونایی که میخورد که میخورد، اونایی که داشت رد میشد هم سرشو جا به جا میکرد. دیگه هی شمشیر و نیزه‌شو تو زمین فرو کرده بود که بتونه وزنشو نگه داره، فقط دیگه شده بود یک توده‌ای از پوست و گوشت و استخون برای اینکه تیر عبور نکنه و تیرم عبور نکرد. تا حضرت سلام داد خورد زمین. حسین جان ما از سبقت تازه اومدیم ولی ما زمین خورده ایم. تا زمین خورد عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله اغفیتو، اینقدر دستم برمی اومد. حضرت اون نعم انت امامی فلجنه، منم به سمت بهشت دارم تو رو جلوی خودم میفرستم.